ساعت همینک در تهران 28 شب است و شما شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. وزارت خارجه بریتانیا به شهروندان این کشور درباره سفر به ایران هشدار داد. خبرگزاری ایرنا بار دیگر با انتشار تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرد طالبان آب را پشت سد محصور کرده است. و یک مقام جمهوری اسلامی میگوید به دلیل شمار زیاد زنان بی‌حجاب بازداشت آنها ممکن نیست. وزارت خارجه بریتانیا به شهروندان این کشور هشدار داد که در صورت سفر به ایران با خطر دستگیری یا بازداشت خودسرانه روبرو خواهند بود. وبسایت وزارت خارجه بریتانیا به شهروندان این کشور از جمله شهروندان دو تابعیتی هشدار داده است که در صورت بازداشت در ایران با دادرسی‌های پایین‌تر از استاندارد جهانی روبرو خواهند شد و ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها زندانی شوند. در سال‌های اخیر شماری از شهروندان بریتانیا در ایران بازداشت شدند و دست کم دو تن از آنها، مراد طاهباز و مهران رؤوف، همچنان زندانی‌اند. اعدام علیرضا اکبری، شهروند ایرانی بریتانیایی به اتهام جاسوسی، نیز با واکنش‌های شدید بریتانیا، آمریکا و اتحادیه اروپا روبرو شد. در ادامه تنش بین مقام‌های جمهوری اسلامی و طالبان بر سر حقابه هیرمند، خبرگزاری جمهوری اسلامی روز جمعه بار دیگر یک تصویر ماهواره‌ای از منطقه منتشر کرد و به نقل از حسین علی شهریاری، نماینده مجلس، نوشت آب رودخانه هیرمند در سدهایی مانند سد کمال خان نگهداری می شود تا به خاک ایران نرسد. به گفته او، علاوه بر سدهای فعلی، اقدام اخیر طالبان در سدسازی روی فرارود هم برای جلوگیری از انتقال آب به ایران انجام شده است. همزمان فداحسین مالکی، نماینده فعلی مجلس و سفیر پیشین ایران در افغانستان، با اشاره به پخش ویدیوهایی که تهدیدهای طالبان هنگام صحبت با مرزبان‌های ایرانی را نشان می‌دهد، از آنچه ادبیات نامناسب طالبان خواند انتقاد کرد. حساب اینستاگرام نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی، در پستی خبر داد که خانم محمدی و گلرخ ایرایی، دیگر فعال حقوق بشر زندانی، از 16 اردیبهشت ماه ممنوع ملاقاتند. در این پست نوشته شده که این محرومیت توسط مسئولان دادسرای امنیت و به دلیل نوشتن و ارائه مقاله برای سخنرانی به نشست مجازی برای نجات ایران اعمال شده. درباره این محرومیت و همچنین جزئیات مقاله نوشته شده، با تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی، گفتگو کردم.
نشست مجازی برای نجات ایران که در کلاب‌هاوس برگزار شد در 2 روز و انعکاس تو رسانه‌ها داشت، زندان و داخل ایران، از داخل زندان بخصوص خانم ایرانی نرگس محمدی، خانم فائزه هاشمی و آقای مدنی، آقای تاج‌زاده و یه سری فعالان مدنی خارج از کشور و داخل کشور پیام دادن. خب نظراتشون رو مطرح کردن. جمهوری اسلامی تقریبا تمام این افراد احضار کرده، بعضی رو دستگیر کرده. خب نه که تو زندان هستن که نمیشه دستگیر کرد، باید محروم کرد. و خانم ایرایی و قبلا 7 سال زندان دوباره محکوم شده و نرگس که 3 تا پرونده علاوه بر پرونده فعلیش براش باز شده، ولی ما خبر نداریم چون نرگس در هیچ دادگاهی شرکت نمیکنه. اینا وکیلم که به رسمیت نمیشناسن، حالا اومدن برای اینا ممنوع ملاقات کردن. نرگس این نظرش قبلا هم گفتگوزار از جمهوری اسلامی ضرورته. در اون پیام توضیح میده جمهوری اسلامی به طور کلی دیگه با همه شهروندان خودش درگیر شده و این درگیری در حد میاد که سلب آسایش کرده. دیگه لازم نیست شما مخالف سیاسی نظام باشید، حتی اگه نخواهید روسایی سر کنید مقابل نظام قرار میگیری، یه سری گزینش ها و امثال هم. خب این چیز جدیدی در موازه نرگس نیست، ولی در حقیقت یک نوع اعمال فشار و ترساندن و یک دستور از بالاست برای انجام یک کارالا بروکراسی در جهت خفقان که به نظر من هم موفق نبوده. همین الان هم یکی از مقامات جمهوری اسلامی گفته تعداد خانم های بدون روسری اینقدر زیادی که اصلا دستگیریشان غیر ممکنه. پس میشود گفت که یه سری کارها رو باید انجام بدن، ولی خب مقاومت افراد هم اینطور نیست که اینا بتوانن به راحتی بشکنن. خب در داخل زندان مقاومت کردن خب دارای ارزش‌های خاص خودشه و فشارهای خاص خودش هم دنبال داره.
آقای رحمانی، توی پستی که در واقع اینستاگرام خانم محمدی نوشته شده اشاره شده به این که دستور نهادهای امنیتی نظام هست که چنین اتفاقی افتاده و به هر حال چیزی بیش از یک ماه و نیم هستش که این دو نفر از حقوق ابتدایی خودشون محروم هستند. سوال اینجاست که چطور نوشتن مقاله میشه محرومیت از حقوق ابتدایی و چرا نهادهای امنیتی ناظر به چنین چیزی هستند؟ یعنی چرا اونها دستور میدن؟
این حتی قبلش هم بود. 1385 در زمان هم ریاست آقای شمخانی رئیس شورای امنیت ملی، شورای امنیت ملی چیزی رسمیش میکنه که تمام مسائل زندانیان و متهمین مدنی و سیاسی باید زیر نظر بازجو باشه. یعنی اصلا قاضی هیچ کار است، حتی مرخصی، حتی امکانات پزشکی، باید بازجو اجازه بده. و ما میدانیم هدا صابر به خاطر این مرد، یعنی به خاطر این تعلل مرد. وقتی زندان میخواست اینو انتقال بده بیرون، صد درصد دیگران هم بودن، باید بازجو اجازه میدادی که او خارج بشه، خود بازجو نبودی یا نخواسته. یعنی این قاعده است. این که قوه قضاییه ایران آلت دست نهادهای امنیتی، اصلا بازپرس نداریم، همه کار بازجو انجام میده. حالا این بازجو به سلام معروف گفته آقا بینا فشار بیاید، چون در همایش برای نجات ایران مطلب دادن. حالا مقاله چی بوده؟ ببینید آزادی بیان در جمهوری اسلامی به نورمه دیگه. شما ظاهرا هم حتی اگه یه چیزی عنوان کنید بعدش باید محاسبه بشید. همه نیلوفر حامدی و الهه محمدی خب رفتن اطلاع رسانی کردن در اون محصا دیگه، میشن جاسوس سازمان اسلام. یعنی شما آزادی بیان و آزادی اطلاعات و گردش اطلاعات و ابراز عقیده در جمهوری اسلامی جرمه و تو زندان این جرم مضاعف‌تره. میگم که محدودیت ها رو اعمال میکنم، واقعا این توجیهی نداره مگر مقاومت کردن بارش، همراهی بیشتر مردم. ببینید یکی از راههایی که ما الان تجربه کردیم، وقتی تعداد آدمای معترض بیشتر بشود دیگر امکان مجازاتشون وجود نداره. به میزانی که تعداد آدمای معترض کمتر بشود، اینا به خاطر اینکه این عمومیت پیدا نکنن فشارشون اون افراد زیاد میکنن. پس باید یه حمایت از اقدامات اینا صورت بگیره و یه سری اقدامات عملی، چون جنبش مهسا نشان داد در جاهایی با اکثریت مردم میتوان نظام عقب زد، نظامی که بسیار سختیه.
آقای رحمانی، شما خبر دارید که آیا به خانم‌ها محمدی و ایرایی چیزی هم گفته شده، از اونها خواسته شده که در چه صورتی این محرومیت شکسته میشه و اونها اجازه ملاقات رو خواهند داشت؟
این ابلاغ شده، حالا هنوز حد اکثر یه زمانی داره، ولی ما میدانیم که در حدی که در نرگس خانم ایرایی تو متاسفانه 7 سال دیگه هم به زندان دادن. ولی چیزی که الان به نظر من خیلی مهم هست، 3 تا پرونده برای نرگس محمدی درست شده. این 3 تا پرونده که برای نرگس درست شده اتفاقا همین موازهشه و همین چیزهایی مثل اینه که باید بهش فکر کرد.
تقی رحمانی فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی بود و درباره محرومیت و ادامه محرومیت نرگس محمدی و گلرخ ایرایی، هر دو فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی، توضیحاتی به رادیو فردا میداد. اما حشمت الله تبرزدی فعال سیاسی هم از سوی دادگاه انقلاب اصفهان محکومیت جدیدی داره و در مجموع به تحمل 45 سال زندان محکوم شده. خانواده آقای تبرزدی در بیانیه‌ای که از سوی دخترش ملیسا تبرزدی قرائت شده درباره حکم آقای تبرزدی میگن:
به نام عدالت، جمهوری اسلامی با فشار وزارت اطلاعات، بیت رهبری و سپاه پاسداران و به واسطه بیدادگاه‌های انقلابش، پدرم حشمت الله تبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران را مجموعاً به 45 سال و 6 ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از هر گونه فعالیت محکوم کرد. این حکم ظالمانه و غیر انسانی امروز 4 خرداد 1402 به ایشان در زندان مرکزی اصفهان ابلاغ شد. شرح محکومیت ایشان: توهین به آیت الله خمینی 2 سال و 6 ماه، توهین به رهبری 2 سال و 6 ماه، تبلیغ علیه نظام 1 سال و 3 ماه، در 2 دادگاه انقلاب تهران و اصفهان مجموعاً 2 سال و 6 ماه، اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار علیه یکدیگر و از طریق تحریک به اغتشاش 6 سال، همکاری با دول متخاصم از طریق مصاحبه علیه جمهوری اسلامی 12 سال، تبانی 5 سال، در دادسرای اوین و دادگاه انقلاب مجموعاً 10 سال. آموزش اجباری زندگی از سوی دادگستری اصفهان برای پیشگیری از ارتکاب جرم 2 سال، ممنوعیت از هر گونه فعالیت اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور 2 سال. لازم به توضیح است پدرم پیش از این با محکومیت‌های مشابه بیش از 20 سال را در زندان سپری کرده است. به گفته ایشان که دادگاه را به لحاظ روند رسیدگی صالح نمی‌دانند، هیچ گونه اعتراضی به حکم نخواهند داشت و از طریق نهادهای بین‌المللی، از وزارت اطلاعات، دادستانی اصفهان و آقای براتی، قاضی شعبه 1 دادگاه انقلاب اصفهان شکایت خواهند کرد. ما از تمام احزاب و شخصیت‌ها فارغ از هر طیف و گروه می‌خواهیم برای جلوگیری از ادامه روند ظالمانه جمهوری اسلامی صدای حشمت الله تبرزدی و تمام زندانیانی باشند که برای آزادی مبارزه می‌کنند. خانواده حشمت الله تبرزدی زندانی در تبعید، 4 خرداد 1402.
ملیسا تبرزدی بود، دختر حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی، و در رابطه با حکم پدرش توضیحاتی میداد. 2 روز پس از دفاع و تمجید رهبر جمهوری اسلامی از عملکرد نمایندگان مجلس، مولوی عبدالحمید رهبر پرنفوذ سنی های ایران به سکوت نمایندگان نسبت به مشکلات اساسی کشور اعتراض کرد. آقای عبدالحمید روز جمعه 5 خرداد در سخنرانی خود در مراسم نماز جمعه زاهدان با کنایه به عملکرد مجلس شورای اسلامی گفت که مجلس خانه ملت است، خانه دولت و حاکمیت نیست. در همین رابطه دیدگاه مهدی نخل احمدی، تحلیلگر سیاسی، رو بشنوید.
مولوی عبدالحمید در این هفته و چند هفته گذشته البته مسائل و نکاتی رو مطرح کردن که به نظرم نفی مشروعیت ولایت فقیه بوده. در این چند هفته ایشون به مذمت و انتقاد از مسائلی مثل یک دست کردن قدرت، پاسخگو نبودن رأس نظام، بیکفایتی و غیر مسئول بودن کارگزاران انتصابی نظام در دولت و مجلس و سایر نهادها، سلب حقوق و اختیارات مردم در تعیین سرنوشت خودشان و مقدس شمردن نظام پرداختن که خب مجموعه اینها تقریبا محتوای همان چیزی هست که در تئوری ولایت فقیه آمده و آقای مولوی عبدالحمید بارها تاکید کردند که چالش اصلی امروز کشور همین تئوری و همین نگاه هست. ایشون در هفته‌های گذشته انتخابات در ایران رو در شرایط و وضعیت کنونی بیهوده دانسته بودند و امروز گفتند که آنقدر فیلتر می‌گذارند تا فقط افراد گوش به فرمان بتوانند به مجلس یا دولت راه پیدا بکنند. خب ایشون همچنین هم این هفته و هم هفته‌های گذشته قانون اساسی رو دارای نقاط ضعف زیادی دانسته بودند که به گفته ایشون همون حداقل نقاط قوت هم متأسفانه اجرا نمی‌شود. مسئله انتخابات و ارجاع به قانون شاید تنها راه حلی بوده که افرادی مثل آقای مولوی عبدالحمید تا چندی پیش امیدوار بودند که بتوانند از این مسیر گشایشی در شرایط کشور و وضعیت مردم ایجاد بکنند. گذار از انتخابات و قانون اساسی به نظرم از سوی این شخصیت ها میتونه تعبیر به گذار از نظام باشه و شاید بشه گفت برجسته ترین هنر جمهوری اسلامی همین بوده که با سرعت باور نکردنی حتی بسیاری از خودی های سابق خود رو هم به این نتیجه رسانده که برای حفظ ایران چاره‌ای به جز گذار از این نظام وجود نداره. مشخصا این هفته ایشون علاوه بر انتقاد از وضعیت معیشتی مردم، از سکوت نمایندگان مجلس در برابر مشکلات فراوانی که امروز دامنگیر کشور هست انتقاد کردند و گفتند مجلس باید نماینده مردم باشد و نه نماینده حکومت. ایشون در مورد بی‌اعتنایی نمایندگان به نقض حقوق مردم گفتند که نمایندگان باید بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها رو بازدید کنند تا ببینند آیا شکنجه و اعتراض اجباری وجود دارد یا نه. همچنین خب ایشون به احضار بیش از 70 وکیل در ایران اشاره کردند و گفتند این وکلا از حقوق مردم دفاع میکنند و احضار و بازداشت و زندانی کردن آنها باعث تأسف است. و البته ایشون در هفته‌های گذشته هم گفته بودند که حکومتی که مردم خودش رو میکشد و یا در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها آنها را وادار به اعتراف اجباری میکند قابل اعتماد نیست.
آخرین خبر این که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیهجابی را جرم خوانده اما گفته بازداشت همه بیهجاب ها به دلیل شمار زیاد آنها امکان پذیر نیست. او برای دفاع از لایحه حجاب در مراسمی در قم سخنرانی میکرد و گفت که رویکرد باید و نباید در فقه دنبال میشد اما در زمان فعلی جواب نمیدهد.